درس فقه استاد سید محمد جواد شبیری 26 مهر ماه 1395.
این دلالت رو چیز داره از این وام هست. شرطش اینه که به گونه باشه که عرف متعارف این سکوت رو برای افهام این معنا کافی بداند. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در مورد روایات در که ازش استفاده میشه سبیان احکام کبار رو نداره. دسته اول روایات روایات رفع القلم بود که در موردش بحث کردیم. دسته دوم روایت عمد و سبی و خطأه واحد هست. این روایت در تهذیب جلد 10 صفحه 233 حدیث 920 که 53 باب هست با این سند وارد شده. محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال عمد السبی و خطأه واحد. از در مورد سندش، این سندی که اینجا واقع هست که هیچ بحثی در صحتش نیست، اما حالا بحث طریق شیخ طوسی به محمد بن ابی عمیر این باشه فردا در موردش صحبت کنم. این مشابه این مفاد توی خلاف شیخ طوسی وارد شده که اشاره به همین روایت ظاهرن ولی تعبیرش فرق داره. در خلاف جلد 5 صفحه 176 این تعبیر داره: روا اصحابنا ان عمد السبی و المجنون و خطأهما سواء. این تعبیر. بعد میگه فعلاهازا یسخط القود انهما و دیه علی العاقله مخففتن. نتیجه این که عمد اینا و خطاشون واحد است اون اینه که عمد سبی احکام خطا رو داره، قصاص نمیشه اگر بچه‌ای کسی رو کشت. در خلاف جلد 5 صفحه 271 هم اینجوری تعبیر کرده: دلیل و ناجماع الفرقه و اخبارهم الا ان عمد سبی و المجنون خطا و ذالک عام فی حکم القتل و دیته و کل حکم الا ما خرج بالدلیل. و تو مبسوط هم جاهای متعدد وارد شده. آدرساشو یادداشت بفرمایید: جلد 1 صفحه 329، جلد 3 صفحه 345، جلد 4 صفحه 59 و 146 و جلد 7 صفحه 68. خب این روایت به حسب ظاهر ممکنه تلقی بشه که این روایت عامیه، ولی خیلی از فقهای ما گفتن که این عام نیست و مخصوص به باب جنایات و دیات هست و این شکلیه. توی جامع المقاصد جلد 3 صفحه 120 تعبیر داره: یمکن اختصاص و ذالکه به دیات ولا عموم لمثل هذا الحدیث. تعبیر شهید اول هم در القواعد والفوائد جلد 1 صفحه 222 این هست: عمد السبیه فی الدماء خطأون. تو مدارک هم یه جایی جلد 7 صفحه 28 تعبیر میکنه: و هو جیدون لو ثبت اتحاد و عمد السبی و خطعی علی وجه العموم لکنه غیر واضح لان ذلک انما ثبت فدیات خاصتن. این مدارک جلد 7 صفحه 28 تو تاب حدایق هم در جلد 14 صفحه 71 همین مطلب رو نقل کرده، گفته و هو جید. صاحب جواهر هم در جلد 17 صفحه 240 مطلب رو نقل کرده و بعد گفته و هو کذالک. استدلالی البته ایشون زعیمش کرده که حالا استدلالشو میخونم بعدن در مورد این استدلال و توضیحش بعدن. میگه لبطلان سائر عباداتهی من صلات و وضوء و نحوه ما به تعمد المنافی، چون در احکام دیگه احکام وضعیه سبیان و بزرگترها فرقی نداره، این کاشف اینه که این مربوط دیاته. حالا استدلالش باشه بعدن توضیحش. تو جواهر جلد 18 صفحه 256 هم تعبیر میکنه که اونو عمد سبی خطعن انما هو فی الدیات، ولی در بعضی جاها به طور کلی به این روایت تمسک کرده، مثل جلد 38 صفحه 189، جلد 39 صفحه 41، جلد 42 صفحه 12، اینا متفاوت مشک کردن. خب مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب در بحث از بیع سری به این روایت تمسک کرده و ناظر به همین فرمایشاتی که آقایون دارن این عبارت داره: و یمکنن یستعنس لهو ایزن، یعنی بطلان در بطلان بیع سری، به ما ورد فی الاخبار المستفیزه من ان عمد السبی و خطأه واحد. حالا تعبیر مستفیزه ایشون تعبیر کرده، این خبر مستفیزه نیست با این لفظ. مستفیزه اصطلاحاً به خبری میگن که سه تا راوی داشته باشه، این خبر هم یه دونه روایت بیشتر نیست، ولی خبر معتبر از سندی. بله، من ان عمد السبی و خطأه واحد ول اصحاب و ان ذکروها فی باب الجنایات الا انه لا اشعار فی نفس صحیحه بل و غیرها بالاختصاص بالجنایات. که شیخ این بحثی که این مربوط باب جنایات دلیل نداریم باشه. خب چطور شده که بحث اختصاص به باب جنایات مطرح شده؟ استدلالات مختلفی در این مورد هست. حالا قبل از اینکه اون استدلالات رو مطرح کنم، یه روایت این عمد و سبی و خطأه واحد شبیهش با یه ذیلی در روایت‌های متعدد وارد شده که شیخ اخبار مستفیضه میگه به ملاحظه مجموع این روایت‌ها و مشابهاتش هست. حالا ما مشابهات این روایت رو هم من بخونم بعد برگردیم ببینیم آیا این مشابهاتی که مربوط به باب جنایات هست اینها میتونه قرینه باشه برای اینکه این روایت رو هم ما مربوط به باب جنایات بگیریم، یا حالا دلیل دیگه‌ای برای اختصاص این روایت به باب جنایات داریم یا نداریم. خب یکی روایت اسحاق بن عمار هست، محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن ابی جعفر. ابی جعفر ذکر شده، این غلط، ابی جعفر باید جعفر باشه، ان جعفر اسحاق بن عمار از امام صادق فراوون روایت داره و اصلا همین سند با تعبیر ان جعفر یا ان جعفر بن محمد خیلی مکرر تکرار شده. ان ابی ان علی علیه السلام کان یقول عمد السبیانه خطأون تحمله العاقله. خب ذیلش تحمل و العاقله این روایت رو مربوط به باب جنایات میکنه. یه روایت دیگه ای هست، روایت سکونی که تو فقیه با تعبیر اسماعیل ابن ابی زیاد وارد شده و در تهذیب با تعبیر سکونی. توی فقیه این هست: و روا اسماعیل ابن ابی زیاد عن ابي عبد الله عليه السلام ان محمد بن ابي بكر رضي الله عنه كتب الى امير المؤمنين عليه السلام يساله ان رجل مجنون قتل رجلا عمدن فجعل علیه السلام عدیته علی قومه و جعل خطأه و عمده سوا. این تعبیر فقیه هست اسماعیل ابن ابی زیاد که همون سکونیه. در تهذیب جلد 10 صفحه 232 حدیث 916 که 49 باب هست با تعبیر النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام که این عین همینه، فقط اینجا داره جعل خطأه و عمده سوا، اون جا به جا شده و جعل عمده و خطأه سوا. حالا خیلی مهم است. این هم یک تعبیر. یک تعبیر دیگه ای که مشابه این هست در دوام الاسلام نقل شده. دوام الاسلام داره روینا دوام الاسلام جلد 2 صفحه 417 یه دو تا روایت پشت هم آورده. من اول روایت اولی رو میخونم بعد روایت دومی که روایت مورد بحث هست میخونم. تعبیر میکنه روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن علیین صلوات الله علیه انه قال، یه روایت رو نقل میکنه. بعد داره و انه قال، ظاهرا مراد از انه از امیر هست که انه اون هم گویا از طریق جعفر محمد هم مرادش هست. انه این حالا آدرسش دوام الاسلام جلد 2 صفحه 417 رقم 1453 هست. بعد میگه و انه قال لیس بین المعصبیان قصاصون و عمدهم خطأون فیه العقل. عقل این همین عاقلهی که در واقع عهده‌دار پرداخت دیه قتل هست. خب رقم بعدیش همینه 1454 ما قتل المجنون المغلوب على عقله و السبی فعمدهما خطأون على عاقلتهما. اینم این تعبیر داره. این تعبیر دومی احتمالاً برگرفته از روایت ابوالبختری باشه که توی قرب الاسناد وارد شده. قرب الاسناد حالا اینو بعداً بحث سندی شد چیزش مفصل بحث میکنه، حالا من متنشو فقط بخونم. ابوالبختری عن جعفر نبی عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون المعتوه الذي لا يفيق والسبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. این مقدار فرق داره ولی از این جهت مشترک هستن که در مورد مجنون و سبی فقط هست و تعبیرات یه سری مشابهاتی بین اینها وجود داره. خب در مقنع مرحوم شیخ صدوق هم این تعبیر هست و لیس علی السبیان قصاص و عمدهم خطأ تحمله العاقله. با اون روایت دوام الاسلام خیلی شبیه تعبیرشون فیه العقل هست ولی این تحمله العاقله امثال اینها داره. خب این هم این مجموعه روایاتی که این به این مضمون وجود داره. اون روایت اسماعیل ابن ابی زیاد از سندی بحث جدی نداره، یه سری بحثای خاصی داره، بعضی بحثاشو فردا من مطرح میکنم در مورد اینکه طریق تهذیب به نوفلی چجوری هست و اینها، اونو حالا فردا در مورد صحبت میکنم. اما بحث کلی در مورد سکونی رو ما اینکه سکونی رو سقه میدونیم، حالا بحثش قبلا مفصل بحث کردیم. البته در مورد که آمی هست یا آمی نیست این مورد تأمل هست که آمی هست آمی نیست، شیعه نیست. علی تقدیر اگر هم شیعه باشه شیعه امامی بودنش خیلی قابل اثبات نیست. امامی به معنای صحیح المذهب بودن داره یک نوع گرایشات شیعیانه هست ولی واقعا شیعه دوازده امامی بهش اثبات کرد. مشکله این که به هر حال سکونی روایتش رو مواصله باید طلب بکرد. نوفلی هم از راه هایی میشه توصیلش کرد. حالا این بحثای مفصل داره، نمیخوام وارد این بحثاش بشم. خب این اما اون روایت قیاس ابن کلوب بیشتر امروز یه مقدار میخوام بحث سندی در مورد اون روایت قیاس ابن کلوب بکنم. روایت قیاس ابن کلوب سندش دو نفر واقع هستن که نیازمند بحث هستن. یکی حسن ابن موسی الخشاب هست. حسن ابن موسی الخشاب کلمه ثقتون تو شرح حالش وارد نشده، رو همین جهت بعضیا گفتن معلوم نیست ثقه باشه و از این حرفا، ولی اینا یه مقداری خوشذوقی نیست اینجور برداشت ها. تعبیراتی که در مورد همین حسن ابن موسی الخشاب هست تعبیراتی است که کم از وساقت نداره، خیلی بیشتر از این حرفا رو ازش استفاده میشه. تو شرح حالش در رجای نجاشی صفحه 42 رقم 185 داره: من وجوه اصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث. مرحوم حاجی نوری در فایده نهم خاتمه مستدرک یه بحث مفصلی در مورد این تعبیرات داره که این تعبیرات رو خیلی وقتا اصحاب ما دلالت بر حسن راوی گرفتن، گفتن راوی حسن میشه. بعد ایشون میخواد بگه نه، اینها اینایی که حسن دونستن در واقع صحیح هست و از این تعبیرات بیشتر از وساقت و عدالت و اینجور چیزا استفاده میشه، مفصل بحث کرده. بعد اونجا به تناسب داره میگه این چه طایفه‌ای هست که وجهش آبروه و چشمش نابیناست. اشاره به کلمه وجهون و عینون که در شرح حال بعضی ها وارد شده و میگه این آیون از کلمه وجهون و عینون نتونستن چیز رو استفاده کنن. میگه این چه همینجور هم هست، اینا خیلی بیزاقیه کسایی که اینجور تعبیرات رو دلالت بر وساقت نمیگیرن. حالا علی تقدیر، حالا غیر از این قرائن دیگه‌ای در مورد وساقت حسن ابن موسی خشاب هم هست، مثل روایت اکثار روایت بزرگان ازش، صفار، سعد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر همیری، اینا اکثار دارن. حالا صبر کنید. قرائن دیگه‌ای که بر وساقت این حسن ابن موسی خشاب هست که اکثار روایت اجلا هست که صفار، سعد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر امیری اینا زیاد دارن. حمید ابن زیاد هم روایتی داره. بعضی از اجلای دیگه هم از این حسن ابن موسی خشاب روایت دارن که حالا شاید زیاد نباشه. من یکی دوم یکی بله نه اونش اشکال نداره، اونش نه، اون نکته ای که اکثار روایت عجل داره دلالت بر وساقت میکنه اون اختصاص نداره به کسی که صحیح المذهب باشه. عجلا یعنی کسایی که در موردشون لا یروی ولا یرسلا عن ضعیفن و امثال اینها ذکر نشده، یعنی چیز روا عن ضعفا و مثلا یعتمد المراسیل در موردشون ذکر نشده. بله صفار هم از اون هاست. نه اون صفان یه بحث دیگه است، اون یه بحث این که من حالا لا یرمون ولا یرسون لنسقه از دهنم پرید، اون مربوط بحث صفانه. این بحث اجلا که ما تعبیر میکنیم، مراد از اجلا کسانی هستن که مثل متعارف بزرگان اون موقع مشیه توسعه در قبول روایت نداشتن. اون زمان ها حاج آقا در یکی از عبارتاشون تعبیر داشتن، ایشون میفرمودن که از تتبع در اسناد به دست میاد که اصحاب ما سه گروه هستن. یک گروه کسانی هستن که در نقل حدیث اهل توسعه هستن، هم از ضعیف نقل میکنن هم از ثقه نقل میکنن، که این گروه در کتب رجال با تعبیر به عنوان نقطه ضعف از اینها به عنوان یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل و امثال اینها ازشون یاد شده، مثل احمد بن ابی عبدالله ورقی و پدرش و نمیدونم نصر بن مزاحم و افراد دیگه ای که تو شرحالاشون این تعبیر وارد شده. یه گروه کسایی هستن که معروف متعارف افراد هستن که اینا ممکنه گاهی اوقات روایت از ضعفا بکنن ولی اکثار نمی کنن، اکثار روایت از ضعفا نمی کنن که معمول محدثین ما این شکلی هستن. یک گروه سومی هستن، اونا آدم های خیلی دقیق هستن، نه تنها اکثار نمی کنن از ضعفا، اصلا از ضعفا روایت نمی کنن، که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و جعفر ابن بشیر اینا از این گروه سوم هستن. حالا حسن ابن موسی خشاب هم کسانی که در موردشون یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل گفته نشده ازش اکثار کردن، مثل صفار، سعد ابن عبدالله، عبدالله ابن جعفر همگری و دیگران که ازش روایت دارن. دوم سوم اجلام هست گروه سوم، مثلا یه تک روایت هم از کسی داشته باشن اثبات بشه که این روایت دارن، اون دلیل وثاقته. عمدتا گروه دومه، گروه سوم که خب خیلی اون اجلا اجلا هستن، جلیل جلیل هستن. بس عرض کنم خدمت شما، این هم یک قرینه دیگه بر وثاقت حسن موسی خشابه. نکته ای دیگه در مورد حسن ابن موسی خشاب، عرض کنم حالا این بحث اکثار رو یه موقعی اگر چیز باشه ممکنه وابسته باشه فل جمله نکاتشو بگم. تو بحث اکثار فکر میکنم سوالتون این هست که اگر افراد مختلف روایت نقل کنن که تک تک روایت این افراد کمه ولی مجموع روایت این افراد زیاده، یعنی باید یه نفر مثلا فرض کنید ما میگیم 30-40 تا روایت اگه شخصی نقل کنه دلیل بر این است که اون رو ثقه میدونن، این 30-40 تا رو باید یه نفر نقل کنه یا این 30-40 تا رو 10 نفر هم نقل کنن هر کدوم 3-4 تا نقل کنن کفایت میکنه. واسه مطلب اینه که وجوهی که بحث اکثار روایت اجلا به وسیله این وجوه این قاعده اثبات شده مختلفه، بعضی از اون وجوه اقتضاش این هست که یه نفر باید اکثار بکنه، بعضی از این وجوه اقتضا میکنه که نه مجموع چیزها هم باشه اینم که فرق میکنه. اینا وجه های مختلف داره، این تفصیلش باشه موقعی که این قاعده را اگر فرصت کردیم بحثی در موردش بکنیم اونجا از میکنیم. خب عرض کنم این هم یه قرینه دیگه. حالا پس قرینه دوم برای وثاقت خشاب اکثار روایت اجلا هست. قرینه سوم این که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری که صاحب نوید الحکمه هست ازش زیاد روایت کرده و استثناء نشده. محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری صاحب نواده الحکمه رو که کتابش خیلی کتاب مهمی در طایفه بوده که خیلی مورد توجه بوده هم از جهت نظم خوب کتاب و هم از جهت جامعیت کتاب، ظاهراً از این دو جهت این رو به دبه شبیب تشبیه میکردن، میگه یک روغن فروشی بود یه دبه داشت همه انواع اقسام روغنها رو داشت، هر کس هرچی میخواست بلا فاصله میرفت اون چیز مورد نظرشو بهش می آورد و می دم. این کتاب رو به او تشبیه می کردن که کتابی هست هم جامع هست هم منظم، ولی به دلیل اینکه جز اون گروه اول بوده که روان ضعفا و یعتمد المراسیل جز اونها بوده و کتابش هم خیلی کتاب رایجی بوده در میان امامیه و در قم خصوص، ابن ولید میاد این کتاب رو بررسی میکنه، یه سری راویان این کتابی رو که روایتاشون مورد پذیرش نبوده اینها رو استثناء میکنه که در کتاب رجال نجاشی و فهرست شیخ نام استثناء شده های از کتاب نواد الحکمه و از روایات محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری ذکر شده. خب یه بحثی تو رجال هست که اگر کسی محمد بن احمد بن یحیی اشعری ازش روایت بکنه و استثناء نشده باشه، آیا روایت محمد بن احمد بن یحیی و عدم استثناء دلیل این هست که مردیان از ثقه هست یا ثقه نیست؟ ما این رو از چیزای وثاقت میدانیم، البته با این قید به شرطی که روایت محمد بن احمد بن یحیی از او زیاد باشه که مطمئن باشیم که ابن ولید این روایت رو دیده. ولی حالا تک و توک یکی دوتا رو که احتمال داره ابن ولید از دستش در رفته باشه ندیده باشه، اون نه، در واقع یک اگر ابن ولید مطمئن باشیم روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از یک راوی رو دیده، عدم استثناش دلیل بر توصیق راوی به توسط ابن ولید هست که شیخ صدوق و ابن نوح اینها این مطلب رو پذیرفتن. بعد از عرض کنم خدمت شما شیخ ابن ولید دیگران هم این رو مورد پذیرش قرار دادن. عرض کنم این حسن ابن موسی خشاب از کسایی است که محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری خیلی ازش روایت داره، اون مطمئنا داخل در این قاعده هست که ابن ولید ازش محمد بن احمد بن یحیی ازش روایت میکنه و استثناء نشده. بله دیگه توصیف ابن ولید، نه اونا حالا بحثاش اون بحثا همینه دیگه، عرض کردم آقای خویی اینا رو قبول نمی کنه. ما نه، ما این بحث این بحث خودش یکی از بحثای رجالی هست که در بحث استثناء ابن ولید دو تا بحث رجالی هست، یکی که کسانی که استثناء شدن آیا این دلیل بر ضعف هست یا ضعف نیست، یکی که کسایی که استثناء نشدن دلیل بر وثاقت هست یا وثاقت نیست. هر دو بحث بحث داره تو رجال مفصل بهش پرداختیم. حالا با اون ما عرض ما این هست که این دلیل بر توصیف ابن ولید هست و این توصیف پذیرفته شده است. خب اینم وجه سوم. وجه چهارم قاعده به اصطلاح مشاهیر، قاعده ای که به کلام مرحوم وحید بهبهانی آمده و در سیرهای اخیر بیش از همه مرحوم آقای تبریزی روم تکیه می کردن که قاعده مشاهیر. ما حالا در مورد قاعده مشاهیر در جای خودش مفصل بحث کردیم که این قاعده وجوهش چی است و امثال اینا. اجمالا عرض بکنم در مورد حسن بن موسی خشاب این قاعده درسته، یعنی کسی که در کتابهایی که بنای بر تضعیف و توصیق داشتن مثل فهرست شیخ و رجال نجاشی اسمشون وارد شده و مشهور دونسته شدن هیچ تضعیفی ذکر نکردن، این خودش نشانگر اینه که این شخص هیچ نقطه ضعفی نداشته و لااقل حالا یک ضعف بیانی که با حسن ظاهر شخص منافات داشته نداشته. حالا تقریب قاعده مشاهیر چیه اون بماند سر جای خودش. بنابراین در مورد حسن ابن موسی خشاب تقریبا بحث قابل توجهی نیست. البته یک قانون، یک مثلا پنجمی هم ممکنه در مورد حسن موسی خشاب گفته بشه، اون اکثار روایت کلینی ازشه، ورودی در کتب مفتابه. ولی من همینجوری نگاه کردم بیشتر روایت هایی که کلینی ازش داره تو باب های فروع نیست، توی مثلا بحث های مستحبات از گاهی اوقات یا در بحث‌های اصول عقاید و اینا. ما در جایی که کلینی به جهت اعتماد به خود راوی روایت رو معتبر دونسته اون هست. حالا من نشد کامل کل کافی رو نگاه کنم ببینم از طریق مثلا روایت کلینی میشه اثبات کنیم که کلینی اون رو توصیق میکرده یا نمیکرده دیگه، حالا اون چون نیازی نبود اون رو دنبال نکرده. خب به هر حال حسن ابن موسی خشاب دیگه در وساقتش و در عدالتش و اینها بحثی نیست و روایاتش رو هم صحیحه باید دونست، نه حسنه. اما قیاس ابن کلوب، قیاس ابن کلوب رو نجاشی ترجمه کرده و هیچ سکوت کرده در موردش، در فهرست شیخ هم اسمش آمده، در رجال شیخ هم اسمش آمده و هیچ در مورد او توصیق و تضعیفی ذکر نشده، ولی از عبارت شیخ طوسی در عده استفاده میشه که قیاس ابن کلوب عامی ثقه است. ایشون از اون عبارت استفاده میشه که قیاس ابن کلوب عامی ثقه است. حالا اون عبارت عده شیخ طوسی که ازش این مطلب استفاده میشه، من اینو مفصل یه مقاله در توضیح این عبارت و نحوه استفاده این عبارت نوشتم، تو مجله تا اجتهاد هم چاپ شده این مقاله ما. به هر حال در این که ازش به ساقت استفاده میشه بحثی نیست، فقط اینجا یه بحثی هست که آیا قیاس ابن کلوب واقعا عامی بوده؟ واقعا عامی، بعضیا در عامی بودنش مناقشه کردن که نجاشی کتابش در مورد فهرست اسماء مصنف شیعه است، موضوع نجاشی شیعه هاست و قیاس ابن کلوب آورده هیچ در مورد عامی بودنش حرفی نبده. فهرست شیخ طوسی هم فهرست مصنف شیعه است، اونم ذکر کرده و هیچ چیزی نیورده. رجال شیخ طوسی ولی اومال شیعه نیست، ولی خصوص باب آخر رجال شیخ طوسی که کسانی که از ائمه روایت نکردن، تو اون باب قیاس ابن کلوب رو آورده. اون باب ممکنه ما از اون آوردن یک نفر در باب من لم یرو عنهم، چون بابای دیگه ویژگیش اینه که هر کسی که از امام علیه السلام روایت کرده رو داره میاره، اون تو اون باب ها آورده. عرض کنم تو اون باب ها دلیل نیست، چون ممکنه سنی باشه ولی چون از امام صادق مثلا روایت کرده تو اون باب ها آورده شده و قولم نداده که هر کسی رو که ذکر میکنه فساد مذهبش رو ذکر کنه و همسایین و معمولا هم ذکر نمیکنه. ولی باب من لم یرو عنهم اون یه باب خاصیه، اون رو ممکنه ما از اون برداشت کنیم که اون مثلا کسی که تو اون باب ذکر شده باید شیعه باشه. حالا اون بحثایی داره، من خیلی مهم نیست اینجا بهش بپردازم. صاحب قاموس الرجال به یه سری شواهدی اشاره میکنه برای در تأیید عامی بودن قیاس ابن کلوب. یکی تعبیر عن جعفری که تو روایات قیاس ابن کلوب زیاد وارد شده، که اصل این مطلب مال مرحوم وحید بهبانی است، در تعلیقه بر رجال میرزا اون را آورده. نکته دومی که سنی ها در میزان الاعتدال ذهبی قیاس ابن کلوب رو آورده و هیچ به عامی بودن به شیعه بودنش اشاره نکرده، این نشانگر این که این عامیه و این دوتا رو آورده. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، من فردا در موردش صحبت میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شخصی تردید داشت یا مثلا به خاطر اینکه روایات رو که تو کتاب مطرح شده بود از روایات رو نمیپسندید، چطور اظهار نظر میکرد؟ استثنا میکرد؟ نمیکرد؟
استثنا نمیکرد. حالا اینا همین نکاتی هست که تو بحثا هست دیگه، استثناهاش استثنای روایی نیست، استثنای افرادیه. فلان فرد فلان فرد فلان فرد
موضوع به فرد بوده،
فرد
حالا یه تردید میکرد
که اوناش رو استثنا میکرد،
تردیدم استثنا میکرد.
چرا فرقه اون افرادی در دو کتاب نه
چیز کرده،
چون موارد که حتی بعضا از صحابنا هست روحیه هست این عمل استفاده کرده
Yeah, that's cool.